هجده شهریور 92 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که خانوم نصف مهرش رو ببخشد و زوج بعد از این و قبل از دخول او رو طلاق بده. عبارتهای اصحاب رو میخوندیم. دیرو آخرین عبارتی که خوندیم کشف اللسان سبزواری بود یا کفایه محقق سبز، کشف اللسان فاضل اصفهانی بود یا کفایه سبزواری. حالا فرمایش صاحب ریاض، جلد 12 ریاض صفحه 54، ولو وهبت نصف مشاعا، اگر ضعیفه هبه کند او را. او را می توانید شوهرش بگیرید، می توانید به غریبه بگیرید. نصف مشاع را اگر زن هبه کند، ثم طلقها قبل الدخول، قبل از دخول زوج او را طلاق بدهد، فله الباقی. الباقیش مال کیه؟ الباقی مال شوهره. صرفاً مشاعن به غیر هبه کند. خیلی خوب. فلهو الباقی، برای زوج است باقی، یعنی نصف مشاع دیگه رجوع به زوج میکنه. صرفاً للهبه الى حقها من ما، اونی که زن بخشیده است را منصرف میکنیم به حق خودش، چون به عقد نصف مهر را مالک شده است. بنابراین این نصفه مشاع از این عین رو که مالک شده بخشیده به آقای شمس، مانعی نداره. نصف باقی مانده میشد به طلاق مال زوج. کما لو وهبته لغیرهی، چنانچه اگر خانوم می آمد و این هبه را به غیر انجام می داد، یعنی اگر هبه را به زوج خودشم انجام بدهد، مثل این است که هبه را به غیر انجام بده، نصف مهر را به شوهرش بخشید. خیلی خوب، نصف مهر رو بخشید، نصف قبل طلاقم که او طلاقش داد، نصف یه دیگرم مال شوهر میشه. کما لو وهبت هو، چنانچه اگر هبه کند این نصف مشاع را لغیر شوهر، فانهما سواء، زوج و غیر زوج در این مسئله مساویان. کما فی صحیح المتقدم، میگه روایت قبلی هم بر این دلالت داره که حالا اون بمانه. پس این یه قول که اگر نصف مشارهه بکرد به زوج، خب بقیهش هم که زوج طلاق گفت قبل از دخول، نصف دیگه هم میشه مال خودش، یعنی زن مهری رو که بهش تعلق گرفته بخشید اگر به زوجش هبه کنه. اگر به غیر زوجش هبه کند باز اونم همینجوره، به غیر زوج نصف رو داده، نصف دیگرم باید به زوج برگردونه، سر خودش در هر دو فرض دیگه کلاهی نیست، خودش دیگه مالکیت چیزی رو نداره. و فیه قولون بر رجوع به نصفهی و قیمت رو. احتمال دوم رو حالا میفرماید که احتمال دوم این است که نصفی از موجود رو بدن به زوج و نصفی از قیمت موهوب رو. بناءً علی شیوع نصفیهما فی تمام العین، به خاطر اینکه بفرمایید از هر کدوم هم زوج نصف میبرد هم زوجه، بنابراین نصف از موجود رو به زوجه بدن، نصفش رو به زوج، باز موهوب رو هم نصفش مال زوجه بود از هبه کرده، اشکالی ندارد، نصف دیگه باید پولشو بدارد. اینم یه قول بود. بناءً علی شیوع نصفیهما فی تمام العین، بنابر این که شیوع داره یعنی مشاعه، نصف هر دو تاشون تو تمام عین، هر نقطه ای را که شما بگیرید از زمین نصفش مالی اونه، نصفش مالی و شیوع نصف الموهوب ایزن، نصفی هم که ضعیف هبه کرده اونم مشاعه، بنابراین باید این کیفیت را انجام بدن. فتتعلق الهبه به نصف نصیبین، پس هبه به نصف هر دو نصیبه، یعنی هبه نصفیش در نصیب زوجه، نصفیش در نصیب زوجه هست. فن نصف الباقی به منزلت طالف نصفه و بقیه نصفه، بنابراین به این هبه نصف زوجه گویا نصف از مال رو تلف کرده است، بنابراین این نصفی که تلف شده مال زوجم هست، پس نصف از نصف موهوب را قیمتش رو به زوج میدم و از موجودم نصفش را به زوجه میدم. همون احتمال دوم. و ان المبسوط، میفرماد شیخ در مبسوط ازش استظهار شده است احتمال رجوع به نصف الباقی خاصتاً از شیخ، اینجور گفتند که بله رجوع میکند در نصف باقی مونده خاصتاً فقط، لأنه لما تعلقت الهبه به نصف المشاء، وقتی هبه به نصف مشاء تعلق گرفته است، فقط تعلقت به نصف نصیبین. می فرمایند فرمایش شیخ این است، هبه در نصف از مشاء واقع شده است، بنابراین این هبه نصفش در ملک زوج واقع شده است، بنابراین زوجه به این هبه نصف از مال زوج رو تلف کرده، پس باید ربع مال رو که نصف نصف باشد قیمتش رو به زوج بده، و از اون طرف اونی هم که موجوده نصفش میرسد به زوجه. توجه میفرمایید؟ بعد میفرماید بله، فانما ملک ملک من نصیبها النصف و هو الربع و استعجل نصف نصیب نفسه و انما بقی لهم نصف الاخر من نصیبه و هو الربع. همین که خدمت شما عرض کردم، عبارت مغلق مبسوط خوندیم، مراد شیخ این است که احتمال دوم رو دارد میگه که نصف موجود رو به زوجه بدهن و نصف موهوب رو هم قیمتش رو به زوج بدن. اینم احتمالی که از مبسوط گفتیم احتمال دوم استفاده شده است. این فرمایش صاحب ریاض. بیام سر جواهر. این صاحب جواهر در مسئله چه میگه؟ جواهر چاپ دارالکتب الاسلامیه جلد 31 صفحه 104، چاپ جدید جامعه مدرسین جلد 32 صفحه 183. محقق عبارتش این بود، مسئله دهم از مسائل مهر، لو وهبته نصف مهرها مشاعا، اگر نصف مهرش خانوم ببخشد علا نحو اشاعه، ثم طلقها، بعد از این بخشش شوهر او را طلاق بدهد، قبل الدخول، فله الباقی، الباقی مال زوج است، ولم یرجع علیها به شیء، و مرده دیگه نمیتواند به زوجه رجوعی داشته باشد نسبت به اون نسبهی که هبه کرده که بگد از اون نسبه هم پولشو به من بده. نه، سوا اون کان المهر دینن او اینا، میخواد مهر دین باشد یا این باشه. عبارت محقق بود، خونده بود. حالا که گفت سوا اون کان المهر دینن او اینا، میفرماد بناءً علا کفایت لفظ الهبه فی الابراء. صاحب جواهر میگه بنابر این که ما بگم در لفظ ابراء، در عملیه ابراء لفظ هبه هم کافیه. من از آقای ظفر بفرمایید 2 میلیون قرض کردم. حالا به آقای ظفر میگم آقای ظفر ذمه من رو بری کن. آقای ظفر میگن برو، من این 2 میلیون رو بهت بخشیدم. یه وقت میگن ابرا کردم ذمه تو را. خیلی خوب، این اشکالی ندارم. یه وقت میگن برو 2 میلیون رو بهت بخشیدم. آیا کفایت میکنه لفظ هبه در ابرا؟ میفرماد بنابر این که لفظ هبه در ابرا کفایت بکنه، بله این کافیه. صرفاً لما وقع منها من الهبه، میگه اون چیزی که این خانوم هبه کرده، ما این رو منصرفش کنیم به حق خودش از مهر، که بگم اینی که هبه کرده حق خودش از مهره. به معنا، عبارت جواهر، به معنا انهو به طلاق، انهو به کرد برمیگرده انهو این زوج به طلاق قبل الدخول یتمهز نصف الباقی للزوج، این نصف باقی مونده انهو ضمیر شأن میشه. شأن چنین است که به طلاق قبل از دخول تمهز پیدا می کند نصف باقی مانده برای زوج، لأنهو مصداق و نصف ما فرضتم. آیه قرآن رو ببینید، بقره 237، ملاحظه بفرمایید، آیه اینجوری داره: و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم، اگر طلاقشون دادید قبل از این که مسشون بکنید. مراد از مس اینجا چیه؟ دخول. همون جور که تو داستان جنابت هم همین جور است، لا مستم النساء ای دخلتم بهن، لا لمس نیست که دستش بذاری، این تعبیر کنایه از دخوله. اگر طلاق دادید زنها را قبل از این که دخول به اونها بکنید، و قد فرضتم لهن فریضه و برای اونها مهری قرار دادید، فنصف ما فرضتم، حالا که قبل از دخول طلاق دادید نصف مهر رو باید به اونا بدید، فنصف ما فرضتم، نصف از مهر، درست شد؟ الا ان یعفون، مگر اینکه خودی زنا ببخشن، او یعفو والذی بیده عقدة نکاح، یا اون کسی که نکاح به ید اوست که ولی خانم باشد، حالا فرض کنید یه دختر بچه هست، ولیش ببخشد، در فرضی که برای طفل مصلحتی داشته باشد. ولی اگه مصلحتی برای طفل نداشته باشد حق بخشش ندارد. ف فرض کنید یه مصلحتی برای طفل داشته باشد، به خاطر وجود مصلحت ولیش کسی که عقد نکاح به ید اوست ببخشد. فنصف ما فرضتم، میگه به خاطر اینکه اینی که موجوده مصداق نصف ما فرضتمه، بنابراین همینو بهش بدید. فلا یرجع الی المثل او القیمه لعدم تعذره، بنابراین مراجعه به مثل و قیمت نمیشه، چون الان خود عین موجوده، عین که تعذر ندارد که ما به بدل منتقل بشیم. پس این فرمایش محقق و تایید صاحب جواهر برای احتمال محقق. بعد میفرماین لکن فی القواعد و المسالک، میفرماین در قواعد علامه و مسالک شهید احتمال رجوع به نصف الباقی به عینه و قیمت الاخر من الموهوب، میان احتمال دوم رو طرح میکنن که در مسالک جناب شهید و قواعد احتمال دوم طرح شده. خب عبارت ها رو که ما خوندیم برای شما، بله در قواعد احتمال دوم طرح شده بود، فخر المحققین هم در ایضاح احتمال دوم رو نقل کرد و رد کرد و گفت و فیه نظرون، و بفرمایید که جناب شهید ثانی هم در شرح لمعه همین کار رو کرد، احتمال دوم رو نقل کرد و رد کرد، و به هر حال احتمال دوم مورد پذیرش برخی از اصحاب قرار نگرفته. حالا جناب صاحب جواهر احتمال دوم رو نقل میکند از قواعد و مسالک، در حالی که حقش بود از قواعد و ایضاح الفوائد فخر نقلش میکرد، چون اول کسی که احتمال دوم رو توضیح میدهد فخر. حالا بعد میفرماید بلکه گفته شده است. این قیل عبارت کشف اللسان که از مبسوط نقل کرد، که می شود از عبارت مبسوط هم استفاده کرد احتمال دوم را. عبارت کشف اللسان رو خوندم، بنابراین دوباره قیلش هم نمی خونم. پس چرا؟ چون همون عبارت عیناً مال کشف اللسان که دیرو خوندم. و رب محتمل ایزن، میاد سر احتمال سوم. احتمال سوم جمع بین دو احتمال اول و دوم بود، به حیث که تخییر رو بدهید به ید زوج دفعاً لزرر. میگه احتمال سوم هم دادن دفعاً لزرر تبعض صفقه، اینم احتمال سوم. چرا؟ احتمال سوم هم فخر ابدا کرد و فرمود احتمال چهارمی وجود ندارد، که احتمال چهارم خودش گفت بیای تخییر رو بده دستی ضعیفه، بگوی زوجه مخیره بین این دو تا فرض است. گفت نه نمیشه این رو گفت. چرا؟ به خاطری که زوجه خودش اقدام بر هبه کرده، پس خودش بر ضرر خودش اقدام کرده، و اگر ضرری متوجه او بشد خودش اقدام بر ضرر کرده، میخواست نشه. پس احتمال چهارم رو فخر المحققین نفی کرد، فرمود این سه تا احتمال میرن، اگرچه خودش احتمال اول رو اختیار کرد. بیام سر جواهر. صاحب جواهر کدوم یکی از این سه تا احتمال رو میگیره؟ فرمود الا ان الجمیع کما ترا، میگه جمیع این نقطه ضعف دارن. جمیع یعنی چی؟ یعنی هر دو تا احتمال اخیر، نه احتمال اول. احتمال دو و سه کما ترا ضرورت عدم تعتیها مع فرض بقاء نصف المشا. یا آقا وقتی خود نصف مشا موجوده، چرا ما منتقل به بدلش مثل و قیمتش بشیم؟ چرا؟ مشابه همون مشاه را میده، مشاه هم دادنیه، لازم نیست که معین باشد که شما بده، مشاع هم میشه بده. الان این زمین 300 متره کردز مهر زنش، ضعیفه آمد نصف مشاعش داد آقای شمس، نصف مشاع شوهرش هم طلاقش داد. خیلی خوب، نصف مشاع دیگهش موجوده، نصف مشاع دیگه میشه مال شوهر. بنابراین تو این قطعه زمین آقای شمس با شوهر با هم به نحو مشاع شریکن، سدونگ و سدونگ مشاعن، نه تفکیکن، مشاعن شریکن تا مشاع. پس مشاعن هم میشه دار
حق میشه، عین میشه،
عینه ای، اما عین مشاع عجیب عینه. چه نمیتونه تصرف کنه؟ آقا تو که از دنیا میره، آقا که نمرده، بعدی صدر مرد تا بیاموز. آقا شما که مرد، خونه آقاد، خونه آقاد به کی میرسه؟ باریکلا به ورثه ی آقاد میرسه. چه جوری میرسه؟ مشاعن، همه ایدون تو این خونه شریک. تمومش. به کمافر از الله، به سهم ارث دو شراکت در این خونه داری. این عینه خونه به شما منتقل شده، اما کما به سهم و شراکت اون که خدا سهم و ارث دون رو تعیین کرده علا نحوه اشاره. خب ضرورت عدم تعدی ها این داستانه به فرمایید مثل و قیمت نمیاد مع فرض بقاء نصف المشاع، در حالی که خودی نصف مشاع موجوده. الذی هو مصداق و نصف نصف و ما فرضتون، اینی که مصداق آیه شریف است که نصف و ما فرضتون، خودش مصداقش هست، پس خودش باید بدیم. نعم لو کان نصف الموهوب معینا لا مشاهن اتجه ذلک کما هو الواضح. بله اگر ضعیفه که آمده بود نصف زمین رو به آقای شمس بخشیده بود، یه دیوار کشیده بود نصفش، گفته بود آقای شمس این نصفه سمت راست مالی شما، پس هبه‌ای که کرده بود هبه مشاع نبود، نصف مشاع، نصف معین به آقای شمس هبه کرده بود، درست شد؟ حالا که شوهر قبل دخول طلاقش داد، چون زنه نصف مشاع می برد نه نصف معین، حالا که نصف معینشو به آقای شمس داده اشکالی ندارد، این نصف معین مال آقای شمس، الا اینکه داستان زن و شوهرش می افتد تو احتمال دوم، یعنی از نصف چپ نصفش می شد مال شوهر، نصفش می شد مال زن، از سمت راستم نصفش میشد مال زنه، نصفش میشد مال شوهرش. زنه تو همه تصرف کرده، پس نصفی از سمت زمینه سمت راست را، نصفی از قیمتش را باید بدد به شوهر، نصفی از قیمت زمینه سمت راست را به شوهر میدهد، از اون طرف نصفی از زمینه سمت چپ را، نصف مشاعش را از شوهر میگیرد. توجه فرمودید؟ و اینا ثمره دارد. یعنی نصف چپ با نصف سمت راست با هم قیمتاش فرق میکنه، وقتی قیمتش فرق کرد ثمره به راحتی ظاهر میشه. میفرماد بله احتمال دوم در جایی میاد که موهوب ضعیفه، اونی که زنه هبه کرده، معین باشد نموشا. خب وقت برای چی تو تصرف کردید این نصفی که تو به غیر بخشیدی؟ نصفش مال شوهره، پس نصفه شوهر رو تلف کرده، پس قیمت این نصفی رو که بر شوهر به هبه تلف کرده باید بدد به شوهر. میفرماد کما هو الواضح، پس احتمال دوم جاری میشود در جایی که زنه نصف معین را هبه کرده باشد. اینا خیلی دقیق دارد حرف میزند صاحب جواهر را، یعنی بله با دقت تمام میگه حالا اگر خول کردن و کزالو خالعت و علن نصف، حالا داستان از دخول و همه چی گذشته، زن طلاق میخواد، مرد طلاق نمیده، زنه میگه بیا نصف محرمو بهت میبخشم طلاقم بده برم، طلاق خلعه درسته، به نصف من میگه نصف محرمو میبخشم منو طلاق بده برم. اگر خالعت هو، اگر ضعیفه خلع جاری کند و به طلاق خلع مرد رو دعوت کند بر نصف مهرش، فانه این قیدت رو به نصف لذی یبقا لها بعد طلاق فلا کلامه. اگه بگید آقا منو بیا نصف مهر رو بگی منو طلاقم بده و نصفشم که من نصف مهرم رو بخشیدم به آقای شمس، بنابراین اون هیچی، نصف یه موجود رو بگیر طلاقم بده. توجه میدم؟
صورتی بگیریم که یه خونه نکرده نصفش که ما مردی نصفش برش باقی میمونه، نصفه که بعد از طلاق برش باقی میمونه، نصفه بعد طلاق رو بگیره طلاق رو بگیره،
اشکالی نداره. خب این ثمره تو ما نهنوی ظاهر نمیشه. و این اطلقت، اگر اینجور شما بگون تمام محرم زنه باید پس بده دیگه.
نصفش
به عدم دخول برمیگرده، نصفش هم به خول برمیگرده، پس تمام باید پس بده. اون وقت محل ما نحن فیه نمیشه. چرا؟ چون اینجا باید تمام زمین رو تحویل بده به شوهرش، بنابراین اون نصفه ای رو که به آقای شمس بخشیده ای باید اون نصفه رو قیمتش رو بده به شوهر. این نیست ظاهره. خب میفرماد فانه ان قیدت تو به نصف، اگر قیدش بزند به نصفی که الان باقی مونده، خب فلا کلامه. میگه آقا این نصفه یه موجود و نصفشو بخشیدم به آقای شمس هیچی، این نصف موجوده بگیر و برو. حالا میخواد به آقای شمس مشا بخشیده باشه، میخواد معین بخشیده باشه، تفکیک کرده زمین و نصفشو داده آقای شمس، میگه آقای شوهر من نصفه موجوده بگیر منو طلاق بده برم. این که اشکالی ندارد، نصفه موجود هرچی هست شوهر میگیره و خواست طلاق بده. و این اطلقت، اما اگر نگفت نصفه موجود، مطلق گذاشت، گفت نصف مهر رو بد میدم طلاقم بده، اگر مطلق گذاشت این صرفه الا ما تملک الا ما تملکه بعد الطلاق، اگر به نحو مطلق گذاشت نگفت نصفه موجود، انصراف پیدا میکند به اون چیزی که اون رو زوج بعد از طلاق مالک میشود، یعنی بازم نصفه موجودش میشود، چون بعد طلاق نصفه موجود رو دیگه مالک میشود، نصفه ای که ملکی زنه. وقتی میگه نصف محرم رو میبخشم باز انصرافش میشد نصف موجود.
مهند پور رو میگه که زن مالک میشود
اون رو
بعد از
طلاق،
نه همون صورت
که ممکنه زن نصف مطلق. و این اطلقت، اگر زن گفت به مطلق گذاشت، گفت نصف محر، نگفت نصف موجود، این صرف الى ما تملکهو بعد از طلاق، انصراف پیدا میکند به اون چه که زن مالک میشود اون را بعد از طلاق. خب اگر انصرافش این باشد، انصراف اون چه که زن بعد از طلاق مالک میشود، بنابراین میشد، میدونین چی میشه؟ میشه نصف نصف مهر.
من کمشور از این رو بگیرین که اصلا هبه این عبود است قبل از طلاق و زن قد برشم
اصلا تموم قصه سریع هبه شه.
یکون چون که صورت عبارت در این که و علا کل حاله ازا تم ملخر ملک از زور تمام المه
و علا اصلا تمامه و این اطلقت، اگر مطلق بگذارد ضعیفه، نگه که نصف موجود رو بد میدم، بگه نصف مهر رو بد میدم، انصراف پیدا میکنه به آنچه که مالک هست زنه از مهر بعد از طلاق، بعد از طلاق از مهر زنه مالک هست. خب اگه این عبارت به این نه باشد، یعنی نصفشه که قبلا بخشیده، نصفه موجود را نصفش میکنن، میان یعنی ربعش بر میگرد.
قبل از دو خونه هست، نصفش که خوب بر میگرده به من، نصفش برای بعد از طلاق زن باقی میمونه، اون نصف باقی مونده واسه طلاق خور که شرط کرده نصف از مهر میدم، نصف به من و علا کل حال ازاتن ملخر ملک از دوست تمام برده
و علا کل حال اذا تم الخلع، اگر خلع طلاق خلع تمام بشود، ملک از زوج تمام المهر. تمام المهر رو چرا؟
نصفش را به واسطه عدم دخول نصیب شده بود، نصفش هم به واسطه اینکه زن شرط کرده بود طلاق خلع من بده، من نصف از مهر رو یاد میبخشم، نصفی باقی مونده بعدش هم رسید بهش،
اشکال نداره. وقتی که خل وقتی تمام می شود، زوج مالک تمام مهر می شود. چرا؟ چون شما یا هبه اول رو به زوج بگیرید که نصفش رو هبه به زوج کرده قبل از طلاق، نصفش هم گفته بیا طلاقم بده نصف رو بد میدم، بنابراین زوج در هر دو صورت الزامی که علا کل حاله، در هر دو صورت چه بگد نصف موجود چه مطلق بگذارد. منتها شما اینجا باید موهوم قبلی را زوج بگیرید، نه آقای شمس، به خود شوهر نصف مهر را بخشید بعد عقد، بعد مدتی اشکال نداره، میتونیدم فرقی نداره. اجازه بدید، در ریاض خوندید که میخواد کسی که به او هبه شده باشد زوج باشد یا غیر زوج باشد، مطلب علی سواس یکیست. خب حالا میفرماد اذا تم الخل، در هر دو صورت میخواد بگه نصف موجود، میخواد مطلقشه بگه، اگر موهوب له زوج باشد بعد عقد نصف از مهر رو به زوجش بخشید. ثم دیده نمیشه با این زندگی کرد، گفت بیا طلاق خول بده نصف مهرم رو بد میبخشم، تمام شد. مردم گفت باشه، خالتو که علا نصف مهرک فانت طالق، درسته؟ در پایان خلق زوج مالک تمام مهر میشه. بل ربما فرق، میفرماد بله چه بسا فرق گذاشته شده بینه و بین الهبه، بین طلاق خلق و بین هبه فرق گذاشتن. به چی؟ به انه بذل علی الطلاق، به این که بله به این که خول بذل بل طلاقی است که المنصف للمهر، که مهر را تنصیف میکند، فهو تملیک بعد الطلاق، در واقع اگر خول باشد خول تملیک بعد از طلاق، اما هبه تملیک قبل از طلاق. فرق این دوتا یکیست. حالا چه تملیک قبل طلاق باشد چه بعد طلاق باشد، بالاخره زوج تمام مهر رو مالک میشه، درست شد؟ خیلی. ولی شافعیت کما قیل وجه به شیوع فی نصفی نصیبین ولا ریب فی ضعفهی، میگه برای شافعیه چنانچه گفته شده یه دلیلی آورده اند در شیوع که بفرمایید همین داستان احتمال دوم را براش برهان اقامه کرده اند. که در احتمال دوم که از نصف موجود نصف مال زوج باشد، نصف مال زوجه، و در موهوبم هاکذا نصف از زوج باشد، و لذا چون زوج تلف کرده قیمتشو بش بده. میگه ولا ریب فی ضعفهی. اینم عبارت صاحب جواهر برای شما خوندیم. چه اینقدر کلمات آقایون رو داریم مرور میکنیم؟ میخوام ببینیم آیا این مسئله مؤید فرمایش شیخ میشد یا نمیشد. شیخ به عنوان مؤید ذکر کرد، گفت زنه وقتی که نصف مالش رو هبه، نصف مهرش رو هبه میکند و قبل از دخول طلاقش دادن، این معلوم می شود که نصفه ای که مال خودش بودس را هبه کرده، ولذا میگن نصف موجود رو شوهر برداره. ولذا شیخ به این استدلال می کند، بنابراین چجوری اینجا آمدن و اصحاب حمل کردن بر نصفه ملک خودش که هبه در ملک خودش و نصفه خودش واقع شده. در داستان کسی هم که مالک نصف است و نصف را خانه را بفروشد، اونجا حمل می شود بر نصفه خودش. به این کیفیت شیخ اعظم انصاری این فرد را به عنوان مؤید خودش ذکر میکنه. ثم در آخر این بحث تو مکاسب میگد اما تعلیلی که آقایون کردن با تأییدی که ما میخوام ذکر کنیم با هم خوانی نداره. آقایون تأیید کردن به چی؟ تأیید کردن به این که لأنه الباقی. این عبارت مکاسه رو برای شما بخونم، میگه ما همینا تنافی دارن. میگه من اینجور گفتم که میشد مثل ما نهنفی، اما آقایون تعلیل اینجوری نکردن. میگه آقایون فرمودند که بله، میگه آقایون فرمودن، عبارت که برای شما بخونم، بله، لکن الظاهر مکاسب، لکن الظاهر انهم لم یریدو هذا الوجه. آقایون فقها که قائل شدن نصفه که موجوده رو بدین به شوهر، اراده این جهتی رو که من به شما گفتم، آقایون اراده این جهت رو نکردن. جهتش چیست؟ جهت این است که این نصفه همون نصفه است که مال شوهره. و انهم انما عللوا، یا انما عللوا استحقاقه للنصف الباقی. آقایون قائل به استحقاق نصف باقی شدن به بقای مقدار حق، گفتن این همون مقدار حق خودشه. چون مقدار حق خودش است ما بهش میدیم. وقت میفرماد فلا یخلو عن منافات لهذا المقام. بنابراین اگر مقدار حقش باشد با اونی که ما گفتیم با هم تنافی داره. اینجا شیخ میخواد چه بگه؟ اینا تأمل کنید، فردا عبارت شیخ رو بخونیم ببینیم شیخ میخواد چه بگه، و مسئله رو دیگه فردا انشاءالله تموم کنیم. مسئله الله.